بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 218، 22 آذر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و مستشهدین بین یدیه. عرض شد دوستان، مهمترین ساختاری که حاکمیت اسلامی نیاز داره ساختاریه که اون امتی رو شکل بده که بخوام دعوت به خیر بکنن، امر به معروف بکنن و نهی از منکر بکنن. و اون چه که از قرآن کریم برداشت میشه اینه که این جماعتی که این امتی که این کار انجام میده، همون امتی که امر دعوت به خیر میکنه، امر به معروف نهی از منکر هم داره میکنه. این با استظهاری که فقهای اهل سنت داشتن در تشکیلات حزبه همراه نبود، با استظهاری که بعد از علمای ما داشتن که هر کی بالاخره خودش یک تکلیف فردیه، هر کی انجام داد عقاب نمیشه، هر کی انجام نداد عقاب میشه، اگر که البته زورش برسه نرسه و اینا، با اینم جور در نمیومد بخش دیگه از متون روایی. ما حالا میخوایم بیان ببینیم این تشکیلات چطوریه. واقعا این تشکیلاتی که شما میخوای امتی داشته، خدا یه امری کرده به ما، یه امری چی کرده؟ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کرده، امر به تشکیلات کرده. ما همیشه فکر می‌کنیم خدا ما رو امر می‌کنه بریم یه کار رو انجام بدیم، بریم نماز بخونیم، بریم روزه بگیریم، من خودم یه کار رو انجام بدم. اینجا خدا گفته بلتکم منکم امتون، یعنی باید بری یه تشکیلات بسازیم، یه ساختار پدید بیاریم. این امری که خدا به ما کرده رو چجوری پدید آوردیم؟ ما الذین مکنناهم فی الارض که شدیم، این امر رو چجوری اجابت کردیم؟ این خواست خدا رو چجوری اجابت کردیم؟ قبل انقلاب رفتیم که این خواست رو اجابت بکنیم، رفتیم جمع شدیم دور هم، یه تشکیل و تشکل‌های دعوتی رو درست کردیم. عملیات دعوت ما خوب پیش رفت انصافا، و این عملیات دعوت بعد انقلاب ما که تمکن پیدا کردیم نتونستیم تشکیلات ارتقا بدیم، این ساختار رو ارتقا بدیم. اما تو قصه امر به معروف چه اتفاق معنی از منکر چه اتفاق افتاد؟ ما همون ساختاری که قبلا داشتیم و قبل انقلاب عرض کردیم، کمیته انقلاب بود که کمیته یعنی شما هر جایی هم میخواد قیام بکنی باید تشکیلات بسازی. اهل بیت تشکیلات داشتن یا نه؟ داشتن دیگه، سازمان وکالت و نائب امام و مراجعه مردم به اینا و آماده کردن مردم به سن. در اصل دوره آقای امام صادق علیه السلام فراغون شما روایت از به ظهور داری میخونی و اینا روایت از ظهور هم بین مردم پخش شده بود، انقدر بین شیعیان پخش میشه که میرسه به کل جامعه اسلامی و با استفاده از همون روایات اینا میان چی میپوشن؟ لباسهای پرچمهای سیاه بلند میکنن عباسیان، که یعنی آقا اون دوره ظهور شده دیگه، درسته؟ شنیدین اینا رو دیگه؟ یعنی شیعه اینقدر توی تشکیلاتش یه حرفایی رو میزنه، یه آمادگی رو پدید میاره، از تو دل شیعه میزنه بیرون، فضا عمومی هم همین سوال رو پیدا میکنه و طرف مقابل هم که میخواد برگه بزنه داره از همین خواسته عمومی و از این حال و هوای اعتراضی از همین استفاده میکنه تا بتونه پروژه خودش رو ببره جلو. و امام هم میگه بابا ما یه جریانی ساختیم، میخوام خودمون برداریم پرچممون رو بلند کنیم، چرا باید دوباره میخوای شریک بشی با یه کسی که نه اینا تشکیلات دارن اینا دارن. کلا رفترشیه بارها همون دوره هم دوره مشروطه هم جنبش ملی شدن سنت نفت یک دوره یه بار کلا نفت سر ما هم تو انقلاب سنت بودن چون امام خمینی حواسش هم، یعنی یه نفر فهمید این داستان چیه، چرا ما تو دوره عباسیان نباید همراهی میکردیم، آقا هم فهمیده بود اینو یعنی چی، و دوره های بعد چرا، مشروطه چرا، یام نفت چرا نباید ما با اونا شریک میشدیم. شریک مهیمن اشکالی نداره، تو برو وسط بقیه هم بیان پشت سرت، ولی تو بیای کنار این وایسی و توی مذاکره کارا رو بدی دستمون و خودت هم مفقود باشه همه اوراقت، نمیشه. حالا ورق اصلی دست تو چیه؟ یعنی امام چی داشت که واقعا اراده کرد نزاد آزادی گفت خب خداحافظ شما مردم. امام با مردم بس، مردم آورد وسط میدون. لذا هر روزی که میگه اصلا کلا قانون اساسی چیه؟ قانون اساسی هم به یه چیزی که من تا وقتی مردم با من اصلا قانونم چیه؟ همین مردم میگه این قانون اساسی رو همین مردم یه قانون دیگه برم دارم بیارم روی کار. بله؟ آره اینو حالا میخونم، حالا من بعد انقلاب نرسیدم، دارم قبل انقلاب میگم. ما قبل انقلاب همونطور که توضیح دادم ما این چیزی درست کردیم به اسم کمیته های انقلاب. آروم آروم اومدن تشکیلات تظاهرات راهپیمایی و غیره و غیره رو جمع و جور کردن. اینا آیا قبل انقلاب مشغول امر و نهی از منکر بودن؟ نه، فقط یه عملیات داشتن میکردن، عملیات اعتراض. یک زلمه ای وجود داره، یه از زلمه فاسقی وجود داره، یه مطرفینی هستن دارن جامعه رو به کسافت میکشونن، شما میخوایی نظام رو سرنگون بکنی با یه پروژه واضح. دوستان دقت میکنید، به این میگن یه امر و معروف و نهی از منکر حرفه‌ای. پروژه واضح، سازماندهی از پایین به بالا، شعار کاملا آماده، گفتمان سازی کاملا فول، بدنه اجتماعی تربیتی همراه، نوع عملیات هم مشخص، میریزیم وسط خیابون. امام اول بهشون شروع میکنه تذکر میده، قبول نمیکنن، همه مراحل امام خودش رفته دیگه. اول میگه آقا من میخوام تو آقا باشی، نصیحتش میکنه، قبول نمیکنه، و بعد رشتم این آقای شاه باید بره، نظام هم من ما شاه رو نمیخوام بره، شاه باید بره، باید فقط حرف امام نبود، نظام سرنگون بشه. نظام سرنگون شده خیلی حرفه، چون تعبیل هم بعد وقتا تعبیل میره به این که امام با شاه باید، خب شاه باید بره، یه شاه دیگه میومد، نه نظام. و قشنگ هم مشخص که نظام سرنگون میشه یعنی چی؟ یعنی استقلال. شما شعارات قشنگ دادی،
یه شعار دادی به اسم استقلال،
تا نظام هست ما پایین، بعد شعار دادی آزادی و عدالت، استقلال تو صفر گفتی. اصلا من نظام میخوام سرنگون میشه چون میخوام چی؟
استقلال پدید بیارم.
من نمیخوام آقا حتی دعواشو با شاه میگه، دعوای امام با شاه چیه؟ میگه که تو مشروب میخوری؟ قماربازی؟ زنبازی؟ یک جمله اینجوری داری از امام؟ نه. امام بهش چی میگه؟ شاه من میخوام تو آقا باشی، نمیخوام نوکر باشی، سگ آمریکایی بیاد. سخن میگه امام واسه اون گرفتن چی بود؟ کاپیتولاسیون. یعنی امام دعوای استقلال رو با ما تحت استعمار، تا وقتی استعمار باشه ما صاحب مملکتمون نیستیم. الان ما باید قیام بکنیم بخاطر این استعماری که اومده مملکتمون رو گرفته. نمیدونم الله یزکا و یزکر فتنفعه و ذکر، نمیدونم حتی حضرت یوسف حضرت موسی داره بازی میکنه داره بازی نمیکنه، ولی بالاخره کسی قرآن خونده باشه و فقیه باشه سعی میکنه مراحل رو چیکار کنه. لعله حضرت موسی هم بالاخره این کار کرده، نبی امام علی السلام
فرعون
قبول
میکرد،
چیکار
میکرد؟
یعنی اومد دلقدر نوکر امام شد دیگه. آقا دیگه بعد میومد و آمی اومد همون دوره صفوی، حداقل شما دوره صفوی قبول میکردی، میگفت آقا من پشت تو هم ما میسیم جلو آمریکا پدر زمین، نترس نترس با آدم
جاهایی
همون فدایان
اسلام که پشت
جبهه خالی
میکنن از شاه
حمایت میکنن،
این همچین
فضایی. آره دیگه، نه جناب آقا شما بیا کن جمع بندی ها. حالا پروژه شیعیان چی بوده بعدم بعد در اونی صحبت بکنیم. خب وقتی اون وارد بعد تقیه و اینها میشین و نوع مناسبات با زلمه، شما جان جمع بندیم اگه میومد که امام رو مخالفت کرد، ما پروژه اصلی اون بردیم جلو، پروژه همون استقلال امام، پروژه شاه باید برود نبود، پروژه امام چی بود؟ استقلال ایران بود. ما یه ایران مستعمره این زیر استعمار آمریکا، استعمار من فرهنگش هم میاد. امام خیلی خوب فهمید، خیلی اصلا رفقا هنوز که هنوز ما کسایی اگه داشته باشین که مثل امام بفهمن میشنن مثل امام قیام بکنن مشکلات کشور حل بکنن، مثل امام نمیفهمن. امام بگه من مشکل بیهجابی و فسق و فجور تو جامعه رو ریشهشو چی میدونم؟ اینه، نمیدونم که اینا مثلا دنبال عشق و حال هن، دنبال کسافت کاری هن، دنبال فحشا هن. نه بابا قصه این نیست. استعمار که بیاد تو حدث بکنی مثلا اونا با کلاس هم، من میخواب با کلاس باشه، با کلاسی یعنی اون، یعنی همون فرنگ که استعمار داره بهش میگه والا این نماز میخونه روزه میگیره، حالا برای خیلی مریض داشت نماز باشم کمره میشه روزه کمره میشه، ولی این از باب اینه که مستعمر وقتی که میاد اینو قشنگ توضیح میده ابن خلدون، یا اون قومی که غلبه پیدا میکنه فرهنگش میشه چی؟ فرهنگ مرجع. توی هم مقدمه ابن خلدون خیلی بحث قشنگی داره سر عصبیت و بعد از اون سر غلبه و توضیح میده غلبه چجوری فرهنگ تو رو، ما تحت غلبه، تا وقتی که تحت غلبه قدرت استعماری آمریکایی و مردم ما احساس میکنن که اون برتره و اون غالبه، رفقا سر خر رو نمیشه کش کرد. این تا روزی که فکر میکنه آمریکا قبله عالمه ازش بدش میاد، ولی خوشش هم میاد. بخونید ببینید حرفای ما ببینید روشن فکرای ما هر هرچی که هر کی اومدم این حرف زد خدا خیرش بده. جنبندی واضح، عملیات واضح، آزادیش هم مالا اومد کجا آزادی دعوا سر اینه ما با واقعا معتقد به آزادی رفقا واقعا یه وقت هستش میگن غربیا گفتن آزادی امام هم واقعا بگم آزادی تا دهن همینا رو ببندم یه دین اینجوری تقریر میکنه یعنی امام خل سلاح کرد غربیا رو اونا گفتن دموکراسی امام گفت بشکن بده دموکراسی رو بیان من اینم میگم دیگه حالی چی میخوای بگی خب نه 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 اصلا امام به ذات معتقد به آزادی چرا به ذات معتقده البته نه آزادی بعد از استقلال ها الان این آزادیه که همه اینا دارن میگن اصلاح طلبا و اینا این آزادی چیه آزاد بذار آزاد کن دو قدرت استعماری رو که بیاد هر کار دلش ما توی مملکت بکنه فرهنگشو بیاره حرفشو بیاره سلطه پیدا بکنه اینکه نمیگن استه بگی نمیگن آزادی به این میگن چی اسارت یعنی چی یعنی آقا این آدمی که واسه این صدی که وجود داره رو ول کن تا استعمار بیاد این صد رو بشکنه سیل همه جا رو برداره میگه نشد آزادی که این استعماره استعماره به چه معنی مساویه با بردگیه آقا آزاد بذار اون آدم وحشی رو بیاد اینجا به بردگی بگیره مردم اول شعار استقلال ما دادیم بعد شعار آزادی رو دادیم و بعدش هم عدالت خب جامعه متقابل و ماشاءالله حرفای دیگه و منم میگم بعد عدالت ها یعنی یه دعوایی از آزادی مقدم است یا عدالت جنبندیه بنده از شعارهای انقلاب یعنی که آزادی مقدم آزادی که اومد بعدش عدالت معنادار میشه وگرنه عدالت بدون این چیزی که چپا میفهمن که ما میریم استقلال پدید میاریم فهم ما با چپا چه فهم داره آقا استقلال مقابل کل دنیای استعماری بخوام واسیم مقابل دنیای سرمایه‌داری به عدالت رو پیاده میکنیم فعلا همه مردم خفه آخرش تو خودت تبدیل میشه به چی یه عنصر حبس باز قدرت طلب دیگه و یک طاغوت جدید لذا نقطه اصلی مردم سالاری دل پشت این نگاه مردم سالاری ها ما با مردم سالاری ولی اینجا تو ساختار هم داری میه خب شما تره بازه مردم رو داری دعوت میکنی به این سمت به این دوتا پدیده رو هم در نظر گرفتی ولی پروژه اصلی دینه همچنان پروژه اصلی آقا هم پروژه شم میده تا وقتی که از شر استعمار حالا اصلا مذاکرات هسته این مذاکرات که اصلا کلا ما تو این پروژه رو هم یه شعار داریم بریم زمین تطبیق شد زورمون نرسیده مردم ها میگه مقاومت مقاومت خب مردم با مقاومت همراه نمیشه خب یه شعار رو عوض کن یه چیز دیگه بگو که مردم همراه بشن قبل انقلاب مردم همراه شدن اون پروژه اصلاح رو علی رغم اینکه قبل انقلاب تو کله مردم چی ریخته بودن آمریکا آمریکا مگه میشه بدون آمریکا اصلا آمریکا خیلی هم نایس خیلی هم خوبه خیلی هم ماشین آمریکایی لباس آمریکایی فیلم آمریکایی همه چی مون آمریکایی بود دهه 60 هم کاپشن آمریکایی به قول ایشون دهه 60 تا امام این پروژه رو آورد مردم رو کشون پای این پروژه خیلی بازه نظام رو تندگو میکنی نظام چی؟ یه نظام با داریم نظام استعماریه که شاه هم بالا سرشه ولی واقعیت اینه ما قبل از اینکه نظام استعماری این نظام شاهنشاهی نبود نظام چی بود؟ استعماری بود سمه شاهنشاهی بود ما نظام استعماری شاهنشاهی رو زدیم کردیم وگرنه اگه این نظام استعماری نمیبود و شاهنشاهی مستقلی میبود که حاضر میشد ولایت فقیه رو بپذیره مثل دوره صفویه من معتقدم امام قیام نمیکرد مسئله ما قیام کردن در مقابل شاهنشاهی نبود رفقا ما با شاهنشاهی مشکل داریم ولی اینقدر مشکل نداریم که بخوایم قیام بکنیم شاهنشاهی رو میبل این تمومش میکنیم مثل کاری که تو صفویه کردیم مشکل ما روزی شروع میشه که یه چیزی به اسم استعمار پدید میاد و نتونستیم جمعش بکنیم اجنبی میاد قاهر میشه غلبه پیدا میکنه اون پروژه ما
بود
بله
استقلال هر کدومش خب یه نمادی اون طرف داره مثلا عدالت جهان آزادی و روان استقلال مثلا
ناسیونال ولی ما با تفاوت ما با ناسیونالیست اینه که ناسیونالیست بر اساس یک تئوریه بر اساس یک تئوری کاملا نژاد پرستانه دارن این حرفا رو میزنن ما نه ما واقعا اصلا مسئله مون طاغوته تو اینجا یعنی این چیزی که ما میگیم استقلال عبارت اخرى چی بود نفی طاغوت آقا میگه روح توحید چیه؟ نفی عبادت غیر خدا اصل قصه طاغوته ولی این شاه اصلا عددی نیست اون طاغوت طاغوت اصلی که بود؟ آمریکا بود خب شما مردم آوردی پای این پروژه درسته؟ با چی آوردی؟ با یه قیام واقعا موفق بودی مردم تا میخوان همون مردمی که کشته مرده آمریکا بودن، لباساشون، سبک زندگیشون مرجعیت واضحی داشت آمریکا توش. تونستی یواش بشی مرجعیت رو بزنی ببری کنار، همراه کنی، چون از پایین شروع کردی و عملیات سیاسی اجتماعی خود رو اون بنا کرد. خب اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. تو نظام حاکمیت طاغوت رو شکستی، اما تمایلات نظام حاکمیت طاغوت شکستی، اما اهل نظام حاکمیت طاغوت شکسته شد، تمایلات طاغوتی چطور؟ اینا چی؟ اینا از بین میره؟
اینا
بالاخره تو دلشون همچنان اون نواری که گوش میداد، اون فیلمی که نگاه میکرد، لب دریا، اون رو کسافت کاری هایی که بود، اینا میگن توی بحثه تذکر، اینا دیگه بحثه سیر و سلوکه دیگه. تو بحثه سیر و سلوک چی میگن؟ میگن طرف رفت یه حال و هوایی بهش دست داد و یه حس معنوی پیدا میکنه، معمولا اون موقعی که یه عبد بدید میاد، بعد میره یه مدتی مشغول و خوشه، میاد پیش استاد میگه آقا من در چه وضعیتی ما رو میبینی الان؟ یه اون موقع از استاد برو تو استاد چی میگه؟ گفت یه خری که جفتک میندازه. بعد ازش پرسید الان در چه حالی؟ میگفتش که آقا یه خری که جفتک نمیندازه. تو بحث اخلاقی میگن، میگن آقا ما مثل یه حوض آبیم که این کثافت ها و لجنه چی شده توش؟ همیشه شده یه بچه شیطون که بیاد یه چوب دستش بگیره هم بزنه، این کثافت ها از پایین میاد انقلاب یا حالی پدید. حال دوستان بحث کاملا اخلاقی رفانیه، کاملا تربیتیه. یه حال مقابله طاغوت، با طاغوت، با اون طاغوتی که توی وجود خود ماست. اما آیا مقام هم پدید آورد؟ تو اعماق نفس ما مستقل شد؟ تو نفس جامعه ما؟ نه. یعنی ته دلش یه میل عمری هم داره، نگاه نکن به ظاهرش ریشو گذاشته، مثلا اومده تظاهرات چاقت سرش کرده، جمع هست، حال هست، اما این حاله تا مقام نشه مستقل نمیشه. حالا شما چرا میگی اقامه شریعت، اقامه چی کار میکنه؟ مقام درست میکنه، اقام درست میکنه. شما با ساختارت این حال رو میتونی مستقر بکنی. این ساختار بله یه جاهایی هم باید جلوی مردم وایسته، ولی اصلش باید پشت صحنه چی باشه؟ پشت صحنه اصلش باید دعوت باشه. یعنی تو عملیات دعوت تو باید بدوزی به عملیات عمل معروف نزمون کرد، و ما مخواستیم این کار رو بکنیم. یعنی بعد انگاه شما تا دلیل بخواد مسئولیت فعال، فضای فرهنگی فعال، اینا کمیته هم فعال شده. حالا داره چی کار میکنه؟ یکی از مسائلش این شده که بره وایست جلوی فسق و فجور رو بگیره دیگه. بالاخره واقعا هم درست بود. یه عده میگن آقا ما یکی از مشکلاتمون این بود که کمیته یه دفعه امام خمینی رو ذهنش رو خراب کردن، امام گفت کنار دعوی شما چرا اینطوریه، چرا خانم‌ها حجاب ندارن؟ امام سری گفت دیگه آقا برین سری حجاب درست بکنیم. اوایل امام چیز نمیگه، یواش یواش امام دیگه دیگه تو سمگی یعنی چی چه بحثش، چرا کنار دعوی شما اینطوریه؟ کنار دعوی
کنار دعوی
بوده. آره انقلاب پیروز میشه تا چند ماهی اوضاع همونطوری بوده، بعد یه جوانای طرف مثلا با آره دیگه هوا به قول شما هوایی کم که گرم میشه شروع میشه این دعواها. بعد امام میگه چی جوون، مگه جوونای شمال ما غیرت ندارن که این خانوما با همون لباس شنا میان تو شهر راه میرن؟ آره اینجوری بوده آقا. الان میگه نمیدونم خانم من کنار دریا من روسریشو در آورده، نمیدونم توی یه سلفی گرفته و فرستاده توی این رسول. وای اسلام کجا رفت؟ چی حکومت اسلامی ما داریم؟ من بگرد اینجوری بوده.
داریم؟
نه خیلی فاصله داریم، خیلی فاصله داریم. شما طالب نه اینجور چیزا به این راحتی عادی نمیشه، خیلی طول میکشه تا این چیزا عادی، چون نگاه کنید جامعه حساسیته. دهه هفتاد شال مینداختن تا وسط سر، یواش یواش 10 سال طول کشید شال اومد عقب الان اینجا بود، شال واقعا تو دهه 80 اینجا بود، درسته؟ الان که یه دفعه افتاده این روشونه، شما یه دفعه
یه روال تدریج داره به ناصر
میسکوی. آره
اگه اینه، اینی که الان هست دهه 70 بود حتما اینا پشت نمی‌شدن تو خیابون.
آره ولی نیا کنید مسئله اینه، من میگم تو توی دهه 60 کاکل جلوی سر خانوما بیرون بود، خب بود، یعنی انقدر که میریخت این موها شد جلو این بود و یواش یواش رفت عقب. خب نه جوراب نازک مال حرم بود که بگو نه خانم اگه داریم میاد تو حرم پشت این، ما همیشه میرفتیم حرم امام رضا میدیم آقا پشت این زیارتنامه ها نوشتن من امام رضا رو خواب دیدم، گفته بود یه خانم اگه با چادر بعد هر کی امین رو خوند توی خب. ولی این به خاطر این بود که خانم ها میامدن حرم مثلا جوراب نازک، این دیگه اون مذهبیاش سنگین، میگفت آقا خانم اگه داریم میان حرم چه بعدشه مثلا با این جوراب نازک داریم میان. حالا بابا این که نمیگه جوراب نازک شو بلش کن، اون چادری که کرده سرش صفت بگیره آقا، این بدتره. قبلا ها مانتو نبود دیگه، قبل انقلاب طرف هم لباسشو میپوشید یک چادری هم مینداخت سرش، رو سر هیچ مقنعه هم در کار نبود، یعنی چادری سرش میگرد.
فیلم هایی توی بود
آجا واقعیت بود، بابا واقعیت بود اصلا کنه
هر طرف
بابا
هم فیلم هایی
نه اصلا بابا اگه طرف مثلا قبلا ها که اصلا کلا تو محله میومدن خانوم ها میشستن کنار هم دیگه، قلیون میکشیدن بیرون، مثلا یکی میومد یه چیزی رو پهن میکرد، خانم ها میومدن قلیون میکشیدن سبزی باید تو کوچه، تو کوچه رو بقا عدن کلن آره. بعد اصلا کلن روستری اینجوری این که بگی آقا حتما زیر چادر روستری، مانتو زیر چادر، اصلا این خلقان ها نبود، یعنی خانم های مذهبی حزب اللهی شما هم زیر چادر مانتو نبود، اصلا مانتو نبود، خب مانتو نبود، چادرشو بس صفت میگرفت، خب چون شده چقدر حالا تیکه زرد دادن. بعدن این مثلا اونایی که مذهبی تر بودن روستری میکوشیدن زیر روستری، کلن مال تیپای مثلا با کلاس در بود. بله اونایی که روستری بودن اون یه روستری بلند داشتن که اون کسی روستری بلند میکوشید دیگه چادر نمیکوشید.
خب روستری
بوده
دامن
بوده راسته بوده. نکته مهمتر اینه که نه اونایی که مذهبی تر بودن اینجوری، اونایی که باز کمتر مذهبی بودن هم باز دامنش کوتاه‌تر، نمیدونم چی، همه فیلم و سیانس آقا بوده، فقط با چادر بوده، یه چادری کاور چادر بوده باشه. شما من اینو میخوام بگم که به این راحتی این چیزی که شما دارید میگید عادی نه، آقا اینقدر عادی شده بود که طرف وسط خیابون تو جشن هنر شیراز اومد. آره آشان تجاوز جنسی کرد، اما مردم داشتن نگاه میکردن که این داره توی خیابون توی بنای هنری فرهنگی داره این کارو میکنه. این که وضعیت اون موقع است. شما اون موقع که امرو معروف نمیکردی، بعد انقلاب ما گفتیم خواهم بیاریم این جمعش کنیم، شروع کردیم به امرو معروف کردن. چی کار کردیم؟ اول از همه نه خیلی حرفه‌ای عمل کردیم، به نظر بنده حرفه‌ای ترین اتفاق در قصه حجاب افتاد. قدم اول گفتیم ورود توی ادارات دولتی، بخشنامه اومد، کسی جو حق نداره اینجوری بیاد توی اداره، چون ابزار حاکمیتی رو به کار برده. اول کارمندا بود، بعدن ارباب رجوع شامل شد. مثلا هم ماسک دیگه میگه آقا کارمندا باید بزنن، بعدش میگه بعد ارباب رجوع، هر کی از این در وارد میشه ما خدمات به اون آدمی که اینجوری باشه نمیدیم. خب اون طرف مجبوری چی رعایت بکنه، فشار حنجره رو هم آوردی، افکار عمومی رو هم آماده کردی، یه دم مخالفن، طبعا مخالفن، ولی که مخالفه مجبوره دیگه غورش رو بزنه و همراهی بکنه، حتی لگدش هم میزنه این هم بزنه. خب آره دیگه خب نه شما زور زیاده، الان اون موقع اون طرف چون زور نداشت ماسکر مجبور بود، یعنی چادره رو بپوشه، چارقدر روسریه رو بپوشه قشنگ. خب دهه 60 که میشه دیگه شهدا و اینا توهین به خون شهدا دیگه، طرف واقعا احساس می‌کنه به این مسئله امنیتی طرفه، بعدش هم کلا شما حاکم شدی دیگه، راهپیمایی حجاب کرده طرف مقابل هم ساکتش کردید دهه 60، چون اینا اومدن رأی دادن بنی صدر، بنی صدر خیلی همراه نبود با کمیته و حجاب اجباری و این حرفا، و اینا اساسا رأی آوردن و شما هم احساس می‌کنید باید کنار بیایید، ولی هم احساس می‌کنید باید کنار بیایید، هم احساس می‌کنید باید جمعش بکنید، و هر دو کارو با هم کردید. بعد کردم بله رفتار کمیته برای یه عده طیف مذهبی جامعه که صف پشتش بودن، طیف اونوری هم غر می‌زدن ولی نمی‌تونستن نطاق بکشن، فضای عمومی مردم هم همراه بود هم همراه نبود. سوسو بود به قول امروزی ها. یه ذهنیت های منفی ضد کمیته داشت شیرواش بودن، یعنی اون ذهنیت های منفی نبود که گرفتن بردن بسن دوگونی کردن و اینا، ذهنیت منفی بود که اینا خودشون هم چی؟ اهل بخیه هم میرن میگیرن طرف خودشون میرن مثلا ویدیوها رو گرفته نمیدونم فیلم ها رو گرفته خودشون دارن میبرن خونه شون. بعد مثلا میگن یه نیرو کمیته گرفتن تو خونه شون مثلا همین چیزا بگن بود، ولی انقدر جدی نبود. البته ولی بود ها، اینم بدونیم بود همچین اتفاقاتی میافتاد، چون بالاخره این هم آدم قبل انقلابیه دیگه. ما تو محل خودمون قبلا گفتم شما یه بنده خدایی بود این حسین کمیته ای بهش میگفتن، همیشه با همشون کمیته هم میومد و اینا، این کلا لاتولوت بود، عقده بود بس تو کمیته و اینا، بعد کلا هم زنشو گره طلاق دادیه و عذیتی آب از کمیته هم انداختنش بیرون بعدا.
دستشم شروع بود.
ولی همین اینطوری نبوده، بچه های مخلص و پاک و انقلابی و حزب‌اللهی کمیته‌ای هم بودن که بعدا دیگه عمدتاً اینا مسئله شون بود، ولی بچه های عاقلی هم بودن، بچه مؤمن و معتقد. مثل کمیته
ادبیات ما اونجا کمک میکنه علیه کمیته،
بله
ادبیات مختصب و حافظ و اینا که
میدن مختصب ها اونجا میان کمک. حالا یه ذاکره تاریخی هم شما داشتی دیگه در مورد این مختصب ها که خودشون چون به خلوت میروند آن کار دیگه هم میکنن واعظان البته اونجا آره. اما امام وایستاد رو این که خب بالاخره آقا این پدیده شکل بگیره، حمایت کرد واقعا ما. اما آیا سوال اصلی اینه کمیته مسئله اصلیش این بود؟ سپاه هم بعدش را افتاد، مسئله اصلی سپاه و کمیته چی بود رو فهم؟
امنیت و
مداره
امنیت
مسئله امنیت بود؟
بمب‌گذاری ها.
ولی این امنیت بیشتر دیگه دزدار رو بگیرن و اینا چی؟ نه یه اجنبی داره دقیقا تو این پروژه استقلال بود. یه سازمان مجاهدینی داره
کودتاها
از نظر اعتقادی یک جریانی که از نظر اعتقادی با شما همراه نیست و از جنس شماست، بقیه رو همه رو زدی ناکوت کردی، اینا ممکنه بیان قدرت رو بگیرن و به هم بریزن. جلو اینا صفر وایستادی، جلو قائله ها وایستادی. قائله ها یعنی چی؟ آگه دور تا دور شما قائله بودی از گنبد بگیر این شهر بعد تا میرسی به بلوچ، تا میرسی به عرب، تا میرسی به کرد، تا میرسی به ترک. سپر هم اینه کارگرها بیختن بیرون تو تهران کردا و ترک هم اینه رو بذار کنار، میرسی به کارگرها. کارگرها اومدن کارخونه ها تعطیله، اینا رو باید جمع کنیم. از اون بر دیگه خود دشمن هم از بیرون هم داره میاد دیگه. کیه؟ خب جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه دوست شما بخش خوبی از بچه های انقلابی میفتن از توی این پروژه مقابله با قائله ها، میفتن تو پروژه مقابله با دشمن. یه عکس بگیر اینو پاک کنیم تا من بقیه رو. خب
جنگ شروع میشه قائله ها
جدیه؟ نه قائله ها قبل از اینکه جنگ شروع میشه، قائله ها و کودتا ها قبل جنگه. جنگ شروع میشه پیوند میخوره مثلا قصه کردستان با جنگ، ولی ما خلق عرب و بلوچ و ترکمن رو جمع کرده بودیم، چون اینا همه نفوذی هستند دیگه، یعنی سازمان
جاسوسی تمرکز دشمن میره رو جنگ بیرونی دیگه.
تمرکز دشمن نمیره، اینا رو جمع کردی ابزاری بعدی دشمنونه. اگه دشمن میتونست با قائله ها جمع بکنه قصه رو حتما جمع میکرد. خب شما پس یه پروژه امنیتی داریم که تبدیل میشه به یه پروژه نظامی، کمیته روی اون پروژه امنیتی باش داره، سپاه از نقطه امنیتی میاد تو نقطه نظامی. بیشتر پروژه این بود دوستان. مسئله برخورد با بدحجابی و بیحجابی مسئله حاشیه‌ای کمیته بود. اما بعد یه مدتی چون سازمان مجاهدین خلق رفت بیرون، مهمترین کار کمیته چی شد؟ تو دهه مثلا سال 64 و اینا یه کمیته بلا موضوع یه قائله‌ها که جمع شده. کمیته خیلی تو قائله‌ها ورود نمی‌داد. کمیته چون تو شهر بود، عمدتاً با بروحکا مواجه بود. بروحکا جمع شده بود، فضای امنیتی عملاً هم سپاه همه کاره شده بود دیگه. کمیته حالا باید یه موضوعی بده دیگه. کمیته اومد سراغ چی؟
اجتماعی.
خب من سوال آقا مثلا مخواسته دو پایره و غیره پایره، یعنی تو هر محلی گشت کمیته می اومد پیدا میکرد دیگه، حالا فلان فلانی انخلافکاری فلانی هر مثلا چی. یه چیز دیگه هم شما داری که جهاده، خب که جهاد هم توی اون دعوت الی خیر و عمران و آبادانی و اینا داستان کمیته، کنارش هم شما شهربانی رو داشتی. شهربانی چیکار میکرد؟ همین پلیس بود سر چهارراه سود میزد اینا، ژاندارمری هم داشتی چیکار میکرد؟ تو جاده بود. ولی کمیته هویت انقلابی داشت مثلا، یعنی وابسته به انقلاب بود، یعنی پلیس داخل شهر که همین کاری که الان پلیس میکنه رو انجام میداد، دزد رو میگرفت، سر چهارراه با میستاد، جریمه میکرد، این چی بود؟
شهربانی.
کلانتریه که الان ما داریم. یه چیز دیگه هم ما داشتیم به اسم ژاندارمری. اومد آره دیگه توی جاده درس دیگه، توی جاده هم شما از جرائم رانندگی داری تا بالاخره قاچاق مواد مخدر و غیره و غیره که بعد مثلا ایستو بازیسی دارین اون دیگه. آه کمیته به 60 رسید به سال 63-64 تنها موضوعی که محل اعراب شما شخص میگه چی بود؟ دیگه پمون در همین مثلا مفاسد اخلاقی و این چیزا. لذا دیگه شما نه خاصیت امنیتی داری، فقط خاصیت پاچگیریه. این خاصیت پاچگیری هم نمیتونه ادامه پیدا بکنه دوستان. بعدش هم اینا اول خیلی انقلابی بودن، بعد یه مدتی حرفه‌ای شده بودن، بعد یه مدتی دیگه چی شده بودن؟ کارمند شده بودن. شما به سال 70 که میرسی جنبندید اینه که چیکار کنیم؟ دیگه جمعش کنیم، جواب نمیده. اینا هم که کارمند هم حسول هم که ندارن، همش هم باید درگیر بشین. زمان جنگ هم عملا حال هوای شهدا اومدن و فلان اینا، عملا اینا رو جمع کرده بود، کم کرده بود، بود آره کم رنگ کرده بود، کم رنگ کرده بود. این معنی که مانور بود دیگه، خود قصه شهید و شهدا و اومدن اینا بود. جنگ عملا امکان و مانور اونا رو نمیداد. نگاه کنید قبل اول انقلاب اوایل دهه 60 شما زمینه اینو داشتی که اینا بیان مانور بدن فضای شهر رو کلا عوض کنن، مثلا همین چیزی که الان داره اتفاق میفته. کمیته با یه حال هوای شبیه وضعیت الان مواجه بود و شما مطمئن باشید تو وضعیت کنونی یه چیز شبیه کمیته خلق خواهد شد. خب الان بگی یا نگی بالاخره حکومت دست ماست دیگه، یواشوش احساس خطر میکنی، راه میندازی جمعش میکنی. حالا عقلانه اول، غیر عقلانه بعدا، یواشوش عقلم میکنی. الان که وضعیت عقلانیمون بهتر از اون موقع، خب عقلمون بیشتر سر جاشه، جمعش میکنی. ولی این پروژه شکست خورد. چرا شکست خورد پروژه کمیته؟ به خاطر اینکه اساسا تبدیل شده بود این به یک عنصری که جامعه احساس میکرد دنبال اینه که مچ کی رو بگیره؟ چه من که مثلا دارن دنبال ایشون میشنن جوونا، اما الان هم شما دنبال جوونایی و اینجور چیزا. خب ما
چی میشه که اینا تعبیر میره به یه وقتی هست میگن که مثلا اینا خودشون خواسته دارن، یه وقتی هست اینا تعبیر میره به عقده ای بازی، چیزی که ما تو بسیج هم داشتیم. یعنی دیگه اصلا نگاه این غلبه پیدا میکنه و مردمشون جمع میکنن دیگه، هم بسیج هم جمع کردن یه بازی شدید اولا نه گشت داره نه نمیدونم.
یا خود ما فقط کمیتر که جمع میکنی معلوم بدون رو باید تو آخر بگم. ما کمیته رو جمع کردیم بعد از جنگ، جهاد هم که جمع کردیم، دیدیم بابا جهادی هم اوائل جهاد بودن و خدا و بیا و بریم و ما پول نمیخوام برای خدا داریم میریم. زمینه شکلیش هم گفتم انقلاب فرنگی بود و دانشگاه هم که تحصیل بودن اینا رفته بودن وسط میدون. چی شد که جهاد جمع شد؟ بعد دیگه مدت این هم شدن کارمن، اون هم شدن کارمن، فقط با این تفاوت که وزارت کشاورزی حرفه‌ای عمل میکرد، جهادی ها چی؟ یلخه کاری و نمیدونم شورته کاری و اومدن یه دفعه آقا چاو بزنیم، آقا برای آبادانی چاو چاو بزنیم، بعد یه مدت هم چی میشن قناتا خوش میشن. یکی کار دیگه شون هم همینطور، آقا بکن بابا تو رو خدا. یعنی ده افتاد که میشه نه آیا هاشمی جامعه به این جنبندی رسیده بود، رفقا همون آدمای نخبه‌ای که داشتن حکومت اداره می‌کردن این مدل. بعدش هم اصلا کلا این بود دیگه، جهادیا میومدن تو روسیه کار می‌کردن که وزارت کشاورزی میاد کار، اینا همش کارشون شده بود این یکی زیرا به اون بزنه اون زیرا به اینو بزنه، مشکل حل نمیشد. بذارید کشاورزی میگه آقا اینو استفاده کنین، یا میگه نه بابا اینا چیه بیا این کارو بعد بکنین. بین کمیته و شهربانی مشکلی نبود، یعنی کمیته کارهایی که انجام ده چون زور داره، میدونید اینجا جاها چون انقلابیه چیه زورم داره، کمیته چون انقلابیه زورم داره، سپاه هم چون انقلابیه زور داره، ولی جنگ سپاه رو چون 8 سال سپاه جنگیده بود حرفه‌ای شد سپاه اون اواخر، سازمان شد درسته کارمندم شدن ولی حرفه‌ای شد یاد گرفت چی کار بکنه، اینا چون توی یه کار خیلی حرفه‌ای نشدن به خلاف یه چیزای بعد از بچهای جهادی حرفه‌ای شدن قبول دارم، یه سرمایه ویژه انسانی پدید اومد، اما اون اتفاقی تو سپاه افتاد تو اینا هیچ کدوم نیفتاد. دو این که شما بدیل سپاه که ارتش بود خب داکارآمدیشو نشون داد، عملا نیروهای دیگه که هم جنس انقلاب بودن اومدن صیاد و اینا اومدن بالا توش، ولی تو وزارت کشاورزی که این اتفاق نیفتاده بود، تو شهربانی و ژاندارمری که اتفاق نیفتاده، اینا همه آدمای چی بود یه معمولا توی فیلمای تو سریالای معروف انقلاب نقش سپاس مختاری چی چیه
باقری
ها نه سپاس مختاری قبل انقلاب مثلا میگن
این باقری
یا باقری
فیلمی که میگه باقری هستم توی یه زبان کرد
خودش نمیدونم یه مثلا شما یه آژانی داری زمان شاه، همون آژانه اومده الان شده مثلا ژاندارمری شده، اینا نمیتونستن مقاومت کنن، لذا کمیته جمع شد، جنبندی عاقلانه همین که همین جمع شد. خب یه مسئله دیگه مونده بود، ما بچهای بسیجی اومده بودن تو شهر، همه بسیجی که پاسدار نشده بودن اینا اومده بودن تو شهر، میگن شهر اوضاعش خرابه، ما حواسمون نبوده بشم، چون واقعا شهر از سال مثلا 65 حساب بکنی دوباره داره برمیگرده، این روندی که الان شما دارید میبینید یه روندی بود که عرض کردم زمان شاه که بود یه چند سالی رفت چی زیر پوست شهر، یعنی زیر پوست شهر مردم بعد از مردم داشتن چی ویدیو می آوردن، ویدیو داشت قاچاق میشد، فیلم ویدیویی داشت دست به دست میچرخید، داشتن نگاه میکردن، داشتن گوش میدادن و یواش یواش حواس میکردن، فقط فرصت ابرازش نبود ابراز شد، یعنی همین حالی که شما دارید نمونه این حجابه اصلا از اینجا اومده اینجا الان دیگه کلا الان دوشه، این حال اون موقع بود که ویدیو تبدیل شده بود یه ابزار عمومی دیگه، همه مردم ویدیو داشتن، یعنی تو خونه مذهبیان شما ویدیو پیدا می‌کردی، چون چرا چون شما بعد دهه 70 ویدیو کلوب را افتادن، خود جمهوری اسلامی میگه آقا من میام شورا شما میای فیلم اینطوری تولید می‌کنی و بعدش هم همه دیگه کو ویدیو گرفتن. خب بعد دیگه سی دی اومد دیگه، اصلا کلا این داستانا نیست دیگه، دیگه اینترنت که اومد دیگه کلا شما روز اول باورت نمیشد آقا مردم به این راحتی، اگه میگفتی که طرف به این راحتی ممکنه که یه فیلم مثلا رقص پیدا بکنه و بره تو خونش نگاه بکنه، اصلا یه مملکت به هم میریزه، شالوده انقلاب چی میشه؟
اول ده 70 اول ده 80 خودمون میفروختیم تو بازار کلوبا،
حالا برای فیلم رقص و فلان اینا نبود، خب مثلا یه مجموعه که همین آقای یه آدم نمیگم کی مثلا برای بچه امنیتی نظامی جهادی سپاهی فلان اینا اومده بودن این مجموعه رو راه انداخته بودن، این مجموعه ها رو نظام که کسی دیگه اعتماد نمیگن، خود اونا میومدن سانسور میکردن مثلا یه تیکر از اول زندگی که از آقای ایجاش مثلا سیاه کن اونجاشو فلان کن که مثلا بریم بره تو بازار، نه خیلی محتوایی هم نمیشه دیگه، اینا رو تو تلویزیون نمیتونیم نشون بدیم، یعنی نمی‌تونیم توی تلویزیون نشون بدیم، ولی
مثلا ما
جوجو جوانی
ما که در
بیلستون
بودیم اصلا تو اواخر دولت فاطمی میشد، مثلا تو شهرهای کوچیکی دیگه مثلا که بچه شهرها شهرهای امثال ما میشه تو همین مغازه‌هایش که تو کلوپ و اینا اصلا شوهای جدید آپدیت مثلا
آره دیگه آقا شما اینو آوردی رسمیش، حاشیه‌اش هم همه چی بود، خب یعنی حاشیه بعد شما باورت نمیشه مردم الان دارن تو خونه‌هاشون چی نگاه می‌کنن، معلوم می‌شه نگاه می‌کنن دیگه، آقا الان اینا آنتن ماهواره اومده اصلا شما این جلو این ویدیو کلوپا رو حالا شاید بتونی بگیری، جلو آنتن ماهواره رو چی آقا میگی جمعش می‌کنی، اینترنت که اومد دیگه خیلی راحت بود، اون روزی که آقا ما هنوز این ما دنبال ویدیو می‌گشتیم، این ویدیوها رو جمع می‌کردیم، فیلم‌های ویدیویی رو کشف و ضبط می‌کردیم، سازمان رو انداخته بودیم برای اگه به یکی میگفتی آقا یه چیزی این موبایل یه چیزی میاد به اسم موبایل، طرف شرط صبح تا شب شب تا صبح دست بشه، بعد اینجا و هر کسافتی رو که فکر کنین دست بشه، بعد اصلا کنن ایناشو بلش کن، اصلا آدم ها میتونن اینجا ارتباطات متعددی با هم دیگه برقرار بکنن، دیگه احساس میکردی آقا دیگه تموم شد انقلاب و اسلام و همه چیه، بعد و شد بدیدیم نه انقلاب اسلام از دست نره، ولی خیلی چیز از دست رفت. عرض بنده چیه؟ عرض بنده اینه که زیر پوست شهر داشت خیلی از این اتفاقات میافتاد. شما بعد یه مدتی بعد از اینا رو که مجبور شدید کنار بیای باهاش، بعد دهه 70، یعنی ما ذهنیتمون بعد دهه 70 این شد که آقا نمیتونیم ببندیمش، باید بریم چیکارش کنیم؟ بریم اداره مدیریتش بکنیم. اینا واقعا یه عقلانیتی بود، واقعا تفاوت داره با ما بگیر و ببند حل نمیکنه، بریم همراه بشیم و مدیریتش بکنیم. بعد میبینیم آقا جهنم نمیشه که. خب یه عده تو همین حاکمیت احساس ما برو بابا این حرفا چیه، من دارم میگم تو خیابون روز به روز دارن بیشتر میشن، بچهای جهادی هم سپاهی هم که اومدن، بچهای جبهه هم که اومدن، بسیجی هم که اومدن. آقا دوباره ما یه ارگانی داشتیم به اسم بسیج، دوباره بسیج چی شد؟ احیا شد. بسیج دانشجویی، بسیج چی، بسیج محلات، بسیج محلی، همینطور شروع کرد به چی؟ گشت و استفاده رسی، یعنی اون کاری که کمیته میکرد دوباره بسیج شروع کرد انجام دادن، بگیریم میبندیم جمعش میکنیم. یعنی همین قصه ای که کمیته رو انداخته بود، شما با بسیج شهری آقا مثلا تو مناطق خاصی از شهر شب جمعه قشنگ نیست بازی رسید، خب شمکامو در بیار خانم ببینم شما این شهرت نیست، زنت هست نیست، مثلا کی الان به صداقه بودن بالا ببینم مشی پشوب داری یا نداری، خب جلو اینا رو بگیریم اینا رو جمع کنیم. ولی بود دیگه، نگاه کن بود و سعی کردی جمعش بکنی و نتونستی جمعش بکنی، باید بگیری مقاومت کردی مردم، خب نتونستی جمعش بکنی. سوال از نیره با این مدل میشد جمعش کرد؟ اگه شما میگه آقا دوباره یه سیستم رو میندازیم، دوباره همون کارا رو میکنیم، دوباره هم همون اتفاقات خواهد افتاد. دوستان یه سوال دیگه برات جواب بدیم، آیا امر به معروفی که ما بعد انقلاب شروع کردیم همونقدر هوشمندانه بود که قبل از انقلاب، نهی از منکری که کردیم همونقدر هوشمندانه بود که قبل از انقلاب؟ مشکل اساسا جای دیگه بود. ما قبل از انقلاب دستمون رو گذاشتیم روی مهمترین منکر که چی بود؟ عبادت طاغوت بود. روایت ما هم اتفاقا همینطوری بود، میگه آقا اینا رو ول کن تا وقتی که صاحب صوت سیف اینه، شما برید فقط نصیحت کنید مردم، اونو بعد به درجه در بیارید. بعدش آقا تو دهه 70 یه حرف مهمتر زد، گفت چی؟ مطرفین، همون اول سال 70 با یه مسئله اساسیه طبقه مطرف تو جامعه پدید اومد، اینا فسق و فجوری چیکار میکنن؟ علنی و عمومی میکنن. اینو بعد تکلیف شما میکنی با طبقه مطرف در نیافتادی، کمیته تو بعد بعد انقلاب چی میشون؟ با چیزی درگیر میشد که نمیخواد درگیر بشن. بعد دیجی تو بعد با چیزی درگیر میشد که نشد. مسئله اینه، همین سپاهی ها، همین انقلابی ها و غیر انقلابی ها، همین ها مبدع فسق و فجور هم جامعه که اون روزی که اهل فساد بشن، اهل فساد مالی بشن، اهل مفتخوری بشن و اهل خوشگذرونی، یعنی اطراف از کجا پدید میاد؟ صرفا رفاه نیست، عرض کردم یکی از فساد مالی که این رانت بود، رانت خوری تعبیر دنی داشتن، تعبیر امروزی شد، تعبیر اسلامی شد، این شما تصرف در اموال امام دیگه داری میکنی، غصب اموال امام، یعنی اموال امام که انفال باشه، اموال دولتی باشه، خب دیگه چی؟ دلوی ریخت و پاش و خوشگذرونی. ریخت و پاش چیه؟ فرهنگ ریخت و پاش، فرهنگ تبذیر، مبذرین، اخوان و شیاطین. نه شوهای شوهای چنان بشن مبذرین، خب اینایی که اینا آقا اینایی که هنو ریخت و پاشن لارجن با قول ما مرد آقا ریزم ریخت و پاشن خودش. مردم چجوری میگه یا لیت لنا مثل ماهوتی هم؟ مردم اینجوری نگاه میکنن، جلوی چشم مردم آنها رو تجمل بدیم، تجمل گرایی، زندگی اشرافی. بله کنارش هم دور دوره، کنارش هم چیه؟ تو فکر میکنی تو شمال این آدم اینجوری بلند شه بیاد راه بره اتفاق نمیفته؟ اصلا چی داره تو شمال خراب میکنه؟ چی داره جامعه رو فساد میکشونه اینا؟ خب چرا جلوی اینا وایستادی؟ الانم نمیتونم
وایستادی چیه؟ شما همه رو نمکگیر کردین سرانه،
شما
وقت بالیه برداشتی حق بلان دزی به عمومی.
بعد شما توقع داری این عدد آقایی که رفته توی این فضا بعدن مشکلی براش بدید نه پیان بدید میاد حتا هم بدید نظر مالی از نظر مشکل اخلاقی ما هم از نصیب خودم بیدم رفاقا خودم هم بچه هم خوب مومن انقلابی توی این دوران تحریم ما رفتن توی دور زدن اونیم یواش یواش پول مالشون زیاد شد از طرف قم زندگی میدن و بخاطر این که خانواده چی باشن مزایی بمونن رفته رو دو سال بعد دیدم که اصلا خانم میشه جاب درست حساب کل همین چیزش عوض شد، همین چیزش عوض شد. بعد این آدم چون تو حاکمیته خانواده اطرافش هم میبینن، بقیه هم میبینن، بعد تو میخوای دعوت به خیر بکنی، بعد بری بسیجیت مردم رو بگیرن، مردم میدونن پشت صحنه چه خبره، دارن میبینن میشنون، مثلا تو تهران که حاکمیته نمیخوام بگم مردم فاسق شدنشون فقط به خاطر اینه، نه اینه که پرچم فسق میکشه، بله زینش هم عبادت طاغوته، اون میل به کثافت طاغوت اگه نباشه این اتفاق نمیفته. اما مسئله افراط ببین چقدر کمیته شما جلوی این قصه وایستا، هیچ. چقدر بسیج شما جلوی این قصه وایستا، هیچ.
به فرض اعتماد رو به بالادست و حاکمیت بود که اصلا باورپذیر نبوده، مثلا اون معاملات زدن حالا حاکم اگر حرف زدن تو کامورا پشتت میدن گرن تو در حاکمی در بیر کلان چیز کارم اینا مثلا فلان مشکل مالی دارن، یعنی به نظرم
من اصلا میگم اصلا دعوا سیاسی نیست دوستان، شما باید اولین کسی باشید که پرچم مبارزه با مترفین رو بلند میکنه. آقای کمیته تو به عنوان کمیته حفاظت از ارزش‌های انقلاب اسلامی مکلفی اول از همه جلوی اینا وایستی، بله بعدش هم جلوی بقیه وایستی. مترفین
اصلا کیه؟ یعنی مستاقی ما کسی که انقلابی باشه اصلا مطرف نمیدونیم، یعنی طرف باید فساد بکنه، فساد جنسی
خب میکنه آقا، میکنه هیچ داره و میکنه رفقا. الان به این نقطه رسیدیم، الان حجم بالای مطرف داریم تو جامعه، مطرفی که قیافه حزب ریش داره. الان شما برید تو خیابونا ببین خانمای تو خیابونا نمیدونه، باید برید تو فرودگاه ببینید، فرودگاه بنامه ها تو فرودگاه امام ببینید آقایون که ریش دارن قشنگ مشخص این کامن جمهوری اسلامیه و خانومش کاملا بی حجاب داره میاد و میره، چون میخواد بلنشه بره مثلا ارمنستانی ترکیه این مالزی که الان دیگه نمیره چون دوره. خب بعدش هم معلومه که دیگه الان این کجای چجوری از بود بری تو حرفشون هم گوش بکنی میبینی اصلا کارمند نظام این آقازاده فلانی یه همچین
خاجه ما تو مسئولین سازمان تبلیغاتی که از شهران جلسه ای دعوت کرد بودم خانوادگی که مانوادن در این همچین شکل شوهره اینجوری بود زنه مانتویی بود کارش کرده
مثل
جمعیت آخون بودن خیلی
بود این کسی این گلایی کرد گفتیم که منم با تو موافقم منم مخالف اینا گفت آخه آقا شما خیلی تعبیر میگه اینا رو
آه؟ من یه آینه رو دارین چنان؟ من اصلا کار به این آقای شما اینا ندارم، این بس دیگه است. من دارم میگم تشکیلات شما به اسم کمیته وظیفش این بود که بره تو خیابون بریزه اینا رو بگیره. من میگم
اصلا قلبش نمیرسی
که بخواهی این کمیته
شما
تشکیل
رو
قدرش
نمیرسی
که این کار رو بخواهی. دوم این که اصلا توی جای مقابله اگه حاکمیتی هم بخواهی ورود بکنی گفتم خیلی هوشمندانه بود، هوشمندانش تو کجا بود؟ بعد تو باید با ابزارهای رگولاتوری خودت با ابزارهای حاکمیتی خودت بیاد بگم فلان اداره سرویس میده به آدم های اینطوری، کارمندای دولت ما همه تون چه هر کی اشکال نداره برو بیرون کار کن، ولی کسی که داخل دولت داره کار میکنه تو قدم اول میگه همه کارمندای دولت اگه تو صفحات اینستاگرام میشد و ما ایشون این انفصال از خدمت برش میخوره برای چند ماه. اصلاح کرد برمیگرده.
همین جوری شده دیگه، کمی که تو پروگرام یه دیارو ریش داره زنش اینجوریه، احتمالاً دولت نمیتونه بدون ریش بدون یقای
بسته. اشکال نداره. قدم اولیه. قدم دوم شما خدمت رسانی تو محدود میکنی. قدم چهارم وجب راه داره. من میگم اصلا کلا کف خیابون نباید این سر اینو جمع شه. کف خیابون مانور باید بدی و این مانور اصلا غلطه. مانور به کف خیابون دادن الان وقتش نیست، اصلا نمیشن داد. شما کمیتتون برای چه بره وسط خیابون وقتی که تو میدونی ریشه قصه کجاست؟ روشنه؟
به نظر میرسد بالادست واقعا سر کار میخواستم بزن.
نه من واقعا اون قصه جنبندی مینیست. من واقعا بعد از این بچه های کمیته ای اونایی که تو دوره بسیج برخورد کردم همین های نقدی اینا صفر بود سر این قصه. احمد مقدم هم صفره. تو دوره قبلم تو کمیته واقعا بچه های اصلی گونه خیلیشون شهید شدن. واقعا پای این قصه بودن. ولی مسئله اینه شما یه عقلانیت فقهی، یه عقلانیت فقهی که بیاد بگه آقا ما برای اینکه این پدیده رو جمع بکنیم باید شلاق دستمون بگیریم بریم تو خیابون اول از همون قصه حجاب برسیم، شلاق دستت گرفتی تو خیابون رفتی، بعد نشون بدی شلاق در مورد چه کسی به کار می‌بری. امیرالمومنین شلاق دستش می‌گیره مثلا بی حجاب رو شلاق می‌زنن. خب مشروع خوره میومد پیش امیرالمومنین بهش چجوری برخورد می‌کرد امیرالمومنین؟ ولی اون آدمی که داشت حرام می‌خورد، اون آدمی که داشت میگه با این رو بگیر بزنش تو شهر به شهر به چرخونش،
این اصلا عقلانیت این سنچی که رفت اونجا کار دست گرفته حتی به عنوان رئیسش که بر نمیاد که شما نظام تو فقیه داره اداره میکنه، بالا دست باید این رو اشراف بکنه. شما رئیس فرمانده ستاد جنگ تهران آدمی که داره مانور رو زدن مانور رو دیگه چهار تبدیل میکنه، معلوم این پایین نمیتونه به اون
درگیر. آقا من بگم ته مشکل رو پایینه. اون کسی که بخواد پرچمه امر رو مرمونه از منکر رو بلند بکنه، پرچم یک حرکت مردمی رو بلند بکنه، پرچم دعوت الهی خیر رو بلند بکنه، اول از همه باید واقعا هویت الهی نیت خودش رو حل کرده باشه، وگرنه نمیشه رو کار نمیشه. تا هر چقدر بهترین ساختار رو درست بکنی، بهترین ساختار، این آدم که نفس دنبال هوای نفسش یا حداقل در کنار هوای نفسش بخواد این کارم بکنه، این آدم نمیتونه پرچم رو بلند بکنه. نمیتونه. نظریه امامت اینو میگه، اندیشه امامت میگه ته مشکل میدونی کجاست؟ کارمون جواب نمیگیره. ته مشکل اینه که من واقعا ولایتم گیر دارم، هویت باطنی ولایتم گیر دارم. نمیخوام بگم اینو آدمو درست بکنی حل میشه، من مثلا ساختاره، ولی این ساختاری که توش انسان و عامل انسانی عنصر محوریه.
شما یه آقای خامنه‌ای داری که با دست نمیده بود، یه آقای هاشمی داری، یه آدم به اندازه آدم اندازه هاشمی توی فضای باید میبوده که
واقعا بود. آقای من آقای نیا کنید، من به نظرم مشکل، من به نظرم مشکل مثلا آقای مندلیکنی کمیته دست مندلیکنی، آقای مندلیکنی بود دیگه، مشکل آقای مندلیکنی تو اون دوره این نیستش که من مشکلات نفسانی پیدا کرده. مشکل آقای مندلیکنی اینه که یه تلقی از اسلام داره، با اون تلقی از اسلام کمیته اینجوری داره و بعد جمعای ناطق نوری اون دوره رو دارم میگم. بله بعدا آقای ناطق نوری تو چه حال هوانه میوارد شد و ولش کنیم، تو اون دوره اینا واقعا میخوان این کار بکنن، ولی این مدلی نمیشه.
نه یعنی که بیای اون مفاسد رو واقعا وان تو فضای اقتصادی ببینیم. نه این آدم هم آشنی من واقعا ناطق آدم آشنی آید.
نه اون موقع اینطوری نیست. آقای ناطق اون موقع فاصله داره، آقای مندلیکنی فاصله داره باید آشنی، ولی یه تلقی شما دارید، تلقی همون تلقی آقای منتظریه که چی؟ که دولت مدرن همه این کارا رو میکنه، فقط باید ویرایشش بکنی. خوب باشه تلقیش میشه حسبه انقلابیون. شما تلقیشون چیه؟ حسبه هست که خوب تازه حسبه خونده باشه.
انقلاب مفاصل اجتماعی نه، سر
مفاصل حاکمیتی اقتصادی حاکمیتی. اصلا مفاصل اقتصادی جزء اولویت های ذهنی نبود. چرا؟ چون میگه که فسادی نیست، اینا میخوان ما رو بدنام کنن. اگر فسادی هست جمعش کن 20%. چرا جمعش باید بکنن 20%؟ چرا؟ چون اینها دنبال بی‌آبرو کردن، اینا دنبال ضربه زدن به انقلاب، اینا دنبال اتهام زدن به انقلاب، هم 20% میخوام جمعش بکنن که مردم نفهمن، که اگه بفهمن بد میشه برای انقلاب.
آها
میگم
یعنی ما اصلا ذهنیتی نداره که داره فساد
داره. این ذهنیت آیا هاشمی نیست؟ این ذهنیت امنیتی حاکم بر واقدار ذهنی همه اون دوره انقلابه. همه اون دوره احساس میکنن که برای اینکه ما رو متهم بکنن.
هاشمی خودش دیگه بابای مصرفی خود هاشمی دیگه چیه؟
نه هاشمی
حیاتش تماما اسرافه.
نه یا کنی هاشمی قبل انقلاب تو در نظر بگیر، هاشمی واقعا مسئله اصلیش تأمین مالی کل انقلاب بود و انقلابی بود و خودش نمیخواد. هاشمی واقعا خیلی از چیزایی که گرفت داد به رعیت. هاشمی دنبال این بود که پول رو پول بذاره و سکه رو سکه بذاره. قبل انقلابش میلیاردر شده بود.
سکه
رو سکه. بچه‌ها مال یک دیگه. من لایفستانش قبل انقلاب اینطوری بوده.
باشه
مگه قبل انقلاب
بعد انقلاب
مطرح
معنا.
نه نه وایسا نه من دارم میگم یه طبقه
اشتباهی میکنه یه تئوری از اون
تمام ده هفتاد بابا تئوری میاد ولی قبل هفتاد
قبل انقلاب با هفا میرفتن که دسکی ترام شدن
آقا
فضیلتی ها
نه قبل انقلاب آقا همه این زمین هایی که الان ما و شما الان توشیم و زمین های اون طرف تا اون مسجد تولیت اینا رو ایشون از تولیت گرفته این زمین هایی
از تولیت گرفته از مطرب الان بعد از انقلاب قدماش یکی بوده اون از جیب خودش که نبوده ایفتش که نبوده که بده نقطه رو جمع کرد
زندگی شما از اول انقلاب تا الان یکی نبوده نقطه اصلیش من نمیخوام بگم آقا این آدم یه آدم مطرف نیست خب و نبوده من میخوام بگم آقا مسئله آقای هاشمی این نبود که از فرصت انقلاب استفاده بکنه برای پیشبرد پروژه اعترافش ولی واقعیت اینه مسئله بدنه زیر بدنه قابل بدنه غیر قابل توجهی از جامعه شما نه فقط شما خیلی ها همون ریشدارای انقلابی چپی تند مثل بهزاد نبوی نه اونایی که تندن انقلابی یا دانشجو میگن آخوندا سرمایه‌داری ما فلانی خود اون چپی ها خود اونا از هاشمی بدتر بودن و صلی الله علی محمد. آخه
مهم نیستن که
هاشمی
نظر
یک انقلاب آره اینو یک نیست دو
آقا نبوده خوبه
خبر
آقا نبوده
خانم بوده
آقا شایی بوده
لچه ده
یه دو آقا میره بودم